أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در حجیت ظواهر دو دلیل اساسی و عمده رو برای حجیت ظواهر مطرح کردند. دلیل اول ایشان این بود که طریقه عقلا در رسیدن به مراد شارع تمسک به ظواهر است. و عقلا برای کشف احکام به ظواهر کتاب و سنت اکتفا می کنند. و دلیل دوم این که شارع منعی از تمسک به ظواهر نکرده است. چهار نکته مهم را در آغاز تبیین حجیت ظواهر مرحوم آخوند خراسانی بیان کرده اند. این چهار نکته عبارت است از: یک، اینکه این ظواهر حجیتش مقید به ظن شخصی یا ظن نوعی نیست. اگر برای کسی این ظاهر خودنمایی کرد، این ظاهر حجت است، چه ظن شخصی باشد بر این ظهور، چه ظن نوعی باشد. یعنی کسی که تمسک به ظاهر می کند، چه ظن فعلی داشته باشد، چه ظن فعلی نداشته باشد، ظاهر حجت است. نکته دوم مرحوم آخوند این هست که چی رو توضیح بدم؟ نکته اول این که حجیت ظواهر مقید به داشتن ظن شخصی یا نوعی نیست. اگر شما دقت می داشتید در ابتداء بحث حجیت ظواهر، مرحوم آخوند خراسانی فرمود ظن خاص حجت است و تا وقتی که این زن به طور خاص به جعل شارع برای شما حجت و حجیت ثابت نشه، این زن قابل استناد نیست. بعد اومد گفت و خرج من حجیت بحث زن مواردی، یکی از موارد ظواهره. حالا در اینجا میگید این ظواهری که حجته گرهش نزن به زن، یعنی بحث حجیت زن خاص که ما کردیم حالا مواردی استثنا میخورد، یعنی ولو زن خاص نیست بازم حجته. لذا عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو اگر ملاحظه کنید، این چاپهای سنگی جلد دوم کفایه صفحه 58 میگه اذا عرفت هذالک فما خرج موضوعا ان تحت هذا الاصل او قیل به خروجهی نذکرو فی ذیل فصولن. یعنی ما این مباحثی که به شما کردیم، گفتیم زن مطلق حجت نیست و تنها حجیت مال زن خاصه، اون وقت بنابراین اصل در زن مطلق عدم حجیت، مگر تصریح به حجیت زن شود مثل خبر واحد. حالا خرج من هذه القاعده امورم، شما در زن گفتید حجیت به جعل شارع است، حالا خرج از این اصلی که اصل عدم حجیت زن است مگر به جعل شارع، خرج امورم واحد من ظواهر، از ظواهر نکرده، به جعل جائل نیست. بله، طریقت العقلا. حالا بعد میاد میگه یکیش هم ممکنه یک کسی بگه شهرت فتوایی، بعد میگه نه من شهرت فتوایی رو قبول ندارم. بنابراین تحت عناوین فصل میاد مواردی رو مطرح میکنه که خارج است از اون کلیت. کلیت چی بود؟ این که زن مطلق حجت نیست مگر این که به شکل خاصی و به جعل شارع حجیتش تصریح شود. حالا خرج از این قاعده امورون، یکیش ظواهره. این رشته اتصال مباحث به این شد. خب حالا این ظواهر که حجته به جعل شارع نخه، برای همین خارج شد از اونجا به جعل اغلا. یعنی چه؟ یعنی طریقت الاغلا. یعنی میبینیم اغلا در محاورات به ظواهر استناد میکنن. اصلا اگر ظواهر حجت نباشه، تمام گفتمان ها و محاورات زیر سوال میره. بله بله، حالا میاد میگه حالا بحث اول کاریم، حالا میاد ادله رو بره. پس طریقه اغلا تمسک به ظواهر است. یک، شارع منعی از این تمسک اغلا به ظواهر نکرده است. این دو چهار نکته رو مطرح میکنه. نکته اول، آقا این ظواهر اصلا مقید به ظن شخصی یا ظن نوعی نیست. این یک. یعنی اینطور نیست که شما ظن شخصی به این ظهور باید پیدا بکنی تا این ظاهر برای تو حجت باشه. نه، لازم نیست ظن شخصی. یه کسی ظن شخصی پیدا بکنه وقت بیاد بگه نه ظن نوعی هم باید باشه، نه اونم لازم نیست. آقا ثبت برای تو که این است ظاهر این روایت و این آیه. البته نه هر کسی ها، نه تو بازار چه خان مای فروشه بیاد بگید که این آیه برای من ظاهر اینه، و نه، اون کسی که ادبیات خونده، علم اصول خونده، تفسیر خونده، این افراد. میگه عموم متشرعه و فقها این رو از این آیه فهمیدن، این کفایت میکنه. حالا من نفهمیدم این رو، مهم نی، مقید به ظن شخصی و ظن فعلی من نی. آقا من این رو اینطور به نظرم میرسه، ادبیاتم خوندم، تمام علومم خوندم، نه من باید برم ببینم تو فیضی همه اینا میفهمن یا نه، نه اونم لازم نیست. نه مقید به ظن شخصی است، نه مقید به ظن عمومی و ظن نوعی. این نکته اول. نکته دوم که این است که حجیت ظواهر مقید به عدم ظن به خلاف نیست. شما وقتی به یه چیزی ظن پیدا میکنی، یعنی ظن به این ظاهر پیدا میکنی، خب حالا آیا اون 30% دیگه که احتمال میدی باید ظن به خلاف نداشته باشی؟ بیا تو احکام. شما از کتب علیکم الصیام یا حالا آیه مربوط به نماز جمعه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه پس او الى ذکر الله. میدونید مستند نماز جمعه وجوب همینه دیگه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه پس او الى ذکر الله، یعنی پس او الى اقامت صلاة الجمعه. خب شما به نظرتون اینجور رسید، ادیب هستی شما، معانی بیان خوندی، شما که ماهی فروش نیستی که، شما اهل علمید، گفتید آقا این ازش معلوم میشه که نماز جمعه واجب، وجوب نماز جمعه، گفتی ظاهر آیه وجوب نماز جمعه هست. خب ظن به خلاف، خب خلاف این خلاف این چیه؟ نماز ظهر. آیا من باید اگر بخواهم این آیه رو حمله به وجوب نماز جمعه بکنم ظن به خلاف نداشته باشم؟ یعنی ظن به وجوب نماز ظهر نداشته باشم؟ میگه نه اونم شد، لازم نیست. حجیت ظواهر مقید به عدم ظن به خلاف نیست. ممکنه یک کسی بگه آه ظاهر آیه عامه، مگه نیست؟ آیا گفت زمان پیغمبر فقط؟ نگفت که. آیا گفت فقط اونا که شنیدن از پیغمبر، یعنی ما قصده بالافهام، یعنی اونا که پای پیغمبر تو مسجد نشسته بودن آیه رو که نازل شد پیغمبر خون؟ نه. ظاهر اینه که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. حالا یکی بگه که باید ظنی به خلافش نداشته باشی. یعنی چه؟ مگه میشه ظن به خلاف داشت؟ بله. چطور ظن به خلاف پیدا کنم؟ الان زمان امام صادق علیه الصلاه و السلام. آقا ظن به خلاف من دارم. چطور ظن به خلاف داری؟ ظن به خلاف چیه؟ یعنی نماز صبح. آقا پشت سر منصور که نمیشه نماز خوند که. این ظن به خلاف. آقا پشت سر منصور که نمیشه. نه خیر، نماز جمعه حرامه. ظن به خلاف. چه بگی نماز ظهر واجبه، چه بگی نماز جمعه حرامه. این ظن به خلاف. میگه ظواهر حجت است، ظن عدم ظن به خلاف هم لازم نیست. چه برسه شما حالا میاد تو بحث ظواهر میرسیم، خیلی بحث داریم تو بحث ظواهر، خیلی بحث است. فعلا این شناژبندی مکتوب مرحوم آخوند رو ببینید، خیلی بحث داریم. خب پس یک، حجیت ظواهر مقید به ظن شخصی، یعنی ظن فعلی من مکلف، و مقید به ظن نوعی نیست. این یک. دو، مقید به عدم ظن به خلاف هم نیست. ظاهر ظاهره، اذا نودی للصلاة من یوم جمعه ظهور داره، همه رو شامل میشه، ما زمان پیغمبر، بعد از زمان پیغمبر، همه رو. ولو تو ظنی پیدا بکنی که نماز جمعه ممکنه حرام باشه به خاطر منصور دوانقی، میبینیدم که روایات رو شما یه روایت از ابوبصیر دارید که تجب صلاة الجمعه، یه روایت از زراره دارید تحرم صلاة الجمعه. خب نکته سوم، این حجیت ظواهر مقید به من قصد بالافهام نیست. یعنی چه؟ یعنی یک کسی بگه آقا ظواهر حجته، اما برای اونا که مقصود به افهام پیغمبر و ائمه بودن، برای بقیه حجت نیست. میگه نه، ظواهر برای همه حجت، چه اونا که تو مسجد بودن مشافهین پیغمبر، چه اونا که تو خونه بودن مریض بودن نرفته بودن مسجد، چه اونایی که اصلا در زمان پیغمبر نبودن و پیامبر آیه‌ای خون یا کلامی داشت و ظواهر داشت. این ظاهر حجته، مقید نیست حجیت ظواهر به من قصد افهامه، چه اونهایی که مقابل پیغمبر بودن، چه اونا که تو خونه مریض بودن، چه اونا که زمان پیغمبر بودن، چه ما که زمان پیغمبر نبودیم. ظواهر حجت. نکته چهارم، بحث اطلاق نیست، بله بحث ظواهر و ظواهر. ظواهر گاهی از عمومات، گاهی از اطلاقات. ظاهر اعم از اطلاق عمومه. شما متفاهم از کلام، اینو میگن ظاهر، یعنی اون چه که ظاهر که میدونی در مقابل نص، در مقابل اجماله. شما یک کلامی مجمله، نه نص نه ظهور، یک کلامی نسته، هیچ احتمال خلافی رو برا اون نمیدی. یعنی آیه معلومه که معناش چیه، احتمال خلاف هم نمیدی، این نسته. ظاهر اونه که احتمال خلاف هم داده میشه، اما ظن به این هست، یعنی ظن، حالا ولو ظن شخصی نیست، یا ظن شخصی هست نوعی نیست، یا نوعی هست شخصی نیست، متفاهم عرف این هست. احتمال خلاف هم میدی یا در ظواهر در مقابل نص، که نص احتمال خلاف نمیدی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نص در وجوب صوم. اقم الصلاة لدلوک الشمس، این نمازهای یومیه نص در وجوب. اما اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذر البیع. خب این احتمالات هست، یحتمل که مال زمانیه که امام الجمعه شخص پیغمبر بوده، نه ممکنه مال وقتیه که امام جمعه عادل باشد، نه مال همیشه است. این بحث وحدت مسلمینه. ولو یه حاکم ظلمی آمده سایه انداخته رو اینا، نماز جمعه رو باید بگیرم. یادتونه شما زمان قبل از پیروزی انقلاب بعضی جاها نماز جمعه خونده میشد؟ در مشهد مرحوم آیت الله ترک، من یادم میستاد نماز جمعه برگزار میکن. تو همین قوم ما بعضی ها نماز جمعه برگزار میکردن. حالا بله بعضی جاهام آخوندهای درباری بودن از طرف دربار، نه اینکه دیده بود بعضی ها نماز جمعه میخونن، اینم افراد رو خریده بود نماز جمعه. بله اونم بود. ممکنه یک کسی بگه که آقا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه این اصلا موضوعیت برای اجتماع مسلمین داره، من کاری به حاکم ظلم و غیر ظلم ندارم. شما در مباحث مصالح و مفاسد، یکی از مباحثی که نمیدونم شاید اواخر سال تحصیلی جاری برسیم بهش، یه اختلاف بین اصولیین هست. بعضی میگن که آقا باید متعلق اوامر و نواهی ذاتاً دارای مصلحت یا مفسده باشه، مفسده در نواهی، مصلحت در اوامر. مرحوم آخون مخالفت میکنه، میگه نفس مأمور به لازم نیست مصلحت و مفسده داشته باشه، بلکه ایجاب و تحریم مصلحت و مقصد لازم دارد. من یه مثال براتون بزنم. شما مصلحت این مغازه‌ای که داره خاروبار میفروشه چیه؟ مصلحتش اینه که بادام که گیر من و شما معلوم نیست بیاد، که کیلویی 120 تومن، 140 تومن، 150 تومنه، اینا اون بالا مغازه است. تخمه که کیلویی 20 تومنه همون در مغازه است. پسته که 140 تومنه اون بالا مغازه است. گردوهای اعلا اون بالاست، کیلوی 70 تومن. این گردوها که کیلوی 30 تومن اون پایینه. این مصالح و مفاسد ذاتی ایناست. خب اینا مصالح و مفاسد ذاتی اینا. آقا ذات بادوم 140 تومانی اینه که در مغازه اون دم در نمیگذارم که اگه کسی هم دستش کج شد، اما تخمه که کیلوی 20 تومانی، حالا دستش هم یکی دستش دیدی که بعضیا از در مغازه که وارد میشه شروع میکنه یکی یکی به هم داره میخوره و میاد. این مصلحت و مفسده ذاتی متاع مغازه است. من میخوام یه مثال براتون بزنم برای اینجا که مرحوم آخون میگه، میگه اصلا متعلق اوامر و نواهی مصلحت و مفسده ذاتی نداره، ایجاب و تحریمه که مصلحت و مفسده داره. آیه جوانی میاد در همین مغازه کاروبار فروش، میگه آن شاگرد میخوای؟ میگه تو توانایی کار منو داری؟ میگه بله. میگه این گونیه پسته رو از اینجا بردار بگذار اون طرف. آیا این ذاتن این پسته ها مصلحت اینه که اینجا نباشه اونجا باشه، یا نفس ایجاب موضوعیت دارد؟ نفس ایجاب چرا؟ برای اینکه میخواد اینا آزمایش کنه، میخواد ببینه این توان گونی بلند کردن جنس و حمل و نقل داره یا نداره. میگه این گونی برنج 40 کیلویی رو بردار بگذار اون طرف. حالا واقعا این گونی برنج باید اینجا نباشه اونجا باشه؟ نه. جوان بعدی هم میاد میگه من شاگرد نمیخوای؟ میگه تو میتونی کار من انجام بدی؟ میگه میتونم. میگه این گونی برنجی که اونجاست برده بیاد بذاره اینجا. این گونی برنج، بله، این نقل و انتقال، این مکان جدید مصلحت ذاتی برنج نیست، برخلاف اون بادوما، اون پسته ها، اون تخمه ها، اونا مصلحت ذاتی جایگاهشون بود. اما این اختباره، یعنی نفس ایجاب، نفس تحریم، میگه که آ شاگرد میخوای؟ میگه که بله. میگه میشه منو بپذیری؟ میگه من نصف روز تو رو نگه میدارم بعد تصمیم میگیرم. میگه باشه آقا. حالا مغازم دوربینا کار میکنه، میگه خیلی خوب، من یک ساعت بیرون کار دارم میرم و میام، اما مواظب باشه کسی دست به این تخمه ها نزنه، کسی دست به این آجیلالات نزنه، به این پسته ها. خب حالا یعنی واقعا اگه یه مغازه خاروبر فروش که 10 گونی تخمه داره، اگه یه دونه این تخمه ها رو، یه دونه شو نه یه گونی شو، یه دونه شو برداره بخوره، این مشکلی درست میکنه؟ چیزی جا به جا میشه؟ نه. اما این تحریم موضوعیت داره. اگه رفت اومد تو دوربین دید که این میره در مغازه یه تخمه به هم داره میذاره دنش میاد این طرف، واقعا برای یه تخمه خوردن ورشکست میشه این مغازه؟ نه. این نفس این تحریم موضوعیت داشت. مرحوم آخون میگه که متعلق مأمور به و منهی عنه مصلحت و مفسده ذاتی نیاز نداره، بلکه نفس ایجاب و تحریم نیاز به این مصلحت هست. حالا در اینجا همینطوره. آقا نفس اجتماع مسلمین در مقابل یهودیا این موضوعیت دارد، حتی اگر نظام طاغوت هم هست، مسلمون ها مقابل چشم یهودی ها همه روز جمعه وایسن نماز بخونن. ببینید این رو، اینطور نیست که خود این نماز موضوعیت داشت، اجتماع مسلمین موضوعیت داشت، وحدت مسلمین. لذا شما میدیدید بعضی فقها قبل از پیروزی انقلاب واجب میدونن، مرحوم آقای ترک مجتهد بود در مشهد دیگه، گفت واجبه من نماز بخونم. ولی مثلا نماز جمعه میخوند. من خودم دیده بودم ایشون در یکی از شبستانهای حرم امام رضا علیه السلام روز جمعه میستاد نماز جمعه میخوند. حالا شما اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه احتمالاتی میدی، ولی اون که ظهور داره برات مصلحت در نفس اجتماع مسلمین روز جمعه است، این ظهور برات اومده. آیا من بیام بگم اذا نودی للصلاة آقا مقید به من قصد افهامه، یا کسانی که بالمشافهه در کنار پیغمبر نشسته بودن؟
نه.
خب این نکته سوم، نکات رو نوشتید دیگه. نکته اول این که مقید به ظن نوعی و شخصی نیست حجیت ظواهر. نکته دوم این که مقید به عدم ظن به خلاف نیست. نکته سوم این که حجیت ظواهر مقید به منقصد افهامه نیست. و نکته چهارم مقید حجیت ظواهر مقید به غیر قرآن نیست. بعضی ها آمدن گفتن که ظواهر حجت، اما نه ظواهر کتاب، نه ظواهر قرآن، بلکه ظواهر روایات. حالا اینها استدلالاتی دارن، استدلالاتشون بعضشون کبرای قیاسه، بعضشون صغرای قیاسه که بعداً عرض میکنیم. آه شما یه اشکالی میخواستید بکنید، ما فراموش نکنیم اشکالشون. نه، این که ایجاب و تحریم مصالح و مفاسد، مصالح در ایجاب مفاسد در تحریمه، یعنی ذات مأمور رو به مصلحت و مفسد ذاتی براش قائل نیستیم اینجا. نه، مثال شما مثالتون مثال خرابیه، اون که ذاتن مشکل داره. ممکنه شما اونجا علاوه بر ذاتش بیاد در ایجاب و تحریمش هم بگید مصلحت و مفسده. مثال رو درست بزنید شما. مثال گاهی چیزها ذاتن مصلحت و مفسده دارد، گاهی چیزها نفس امر بهش موضوعیت دارد. آقا موضوعیت دارد که خدای تبارک و تعالی به این آدم و حوا بگوید از این درخت نخورید، و الا اونا که سم نبود که، گفتم گندم بوده. یه مثالم براتون بزنم که حالا یه مقدار آخر این بحث هست. گفتن که یه مغازه‌داری مقداری عسل ناب براش آورده بودن، میخواست بره بیرون مغازه، ترسید این شاگرده یه انگولکی به این عسلا بزنه. گفت که عمو جون، گفت ها، گفت اینا سمه ها، مواظب باش کسی این سما را نخوره، کسی لب بزنه به این سما مشکل پیدا میکنه. شاگردم از اون ناقلاها بود، تا استاد رفت یه طاقه پارچه ها رو فروخت و نون و بساط رو تهیه کرد، اومد با این عسل ها نشست یه شکم سیر خورد. وقتی استادش اومد و صاحب مغازه دید عسل ها مقدارش، گفت این سماره چی خورده؟ گفت آقا من، یه کسی اومد طاقه پارچه رو دزدید، من این سماره خوردم که بمیرم، که نتونستم امرش شما. حالا بله بعضی مواقع هم اینطوری مصلحت و مفسده ذاتی نده. اون مصلحت و مفسده در ایجاب و تحریم بود. اون فکر کرد که حالا وقتی به میگه اینا رو نخور، واقعا اینم تصور میکنه مفسده ذاتی داره، اصلا رو میخوره میمیره، اونم کلاه بذار سرش. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.